بسم الله الرحمن الرحيم. قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمدًا، وهو مشكل مع الوصول إلى الحد، فالأحوط الترك. ایشون میفرمایند که بعضی ها گفتن که اگر انگشت کسی تا حلقش کرد به حد مخرج خواب اونجاها که اکل محقق میشه وارد شد، بعد میخواد بیرون بیاره. بعضی گفتن اشکالی نداره، ولی ایشون میفرمایند مشکله اگر به اون حد رسید احتیاط در ترکشه. خوب اینم آقایون ذکر کردن و درستم هست که هیچ اشکالی نداره، چون اشکال اگر بگیم از ناحیه این است که اکل شد میکنه با انگشت اگر تا مخرج خواب اینجا برسه، نه گرفن اکل شد نمیکنه. خود اینا قبلا چاقو و نیزه و اینا رو اگر فرو کنن تا حد حلق اینا برسه میگن اینا اکل گفته نمیشه، انگشت هم مثل همونه اکل شد نمیکنه. و اگر بگن نه بعد از رسیدن به حلق برگشتنش که در میاره قیل شد میکنه، این هم غرفاً قیصد نمی کنه، مثل حسه خرما و این دو چیزاست که بیرون خود اینا میگن اینا اگر از دهان بیرون از پایین از حلق بیرون ریخته بشه اینا بشه گفته نمیشه قیل، انگشت هم همینجوره، هیچ اشکالی نداره. این لا خلاصه این انتظار از مرحوم سید نبود که اینجا اشکال کنه. نه این که اون نیست، این که این نیست، نه نه اون اشکال از جهت اون اشکال مهمتر عبارت از این است که اینجور عبارت کن که ذکر کردن یه چیز اینجور یک ردهو بگیم این خیلی چیز یه اساسیه. نه یک ردهو یه چیزی را وارد خط بشه اونجا یه چیزی باشه، اون چیزی موجود را باید زمیرها برگرده بگیم. نه آقا این عبارت صلاحیت این عبارت رو نداره، اشکال را از سید دفع نمی کنه. سید یه عبارت را که نتونه عبارتی بگه اینجوری خیلی هم همونه که گاهی خیلی جاها مشابهاتش یه از این چیزا گفتن که سید میگه نه اینا اشکال ندارست برف مساعد نیست، بعد یه اینجوری گفتن را هیچ شبهی درش نیست. لا بأس بالتجشع البحری و این مثلا معبود تعام الى فضاء الفم و رجع. خب آراب میزنه و تعام برمیگرده، مقداری در اثر آراب وارد دهان و خود به خود برمیگرده. لا بأس بتعمد التجشع ما لم يعلم انه يخرج معه شيء من الطعام. اگر بداندن که اگر آروغ بزنه یه چیزی از طعام خارج میشه، این خروج یه تیکه از طعام غیر نیست، اشکالی نداره. و این خرج بعد ذلك وجب القاؤه، دیگه نباید ببله. ولو صدقه الرجوع الى الحلق لم يقتل صومه و ان كان الاحوط القضاء. ما بی اختیار اگر وارد حلق شد این صومش باطل نیست، بعد اون که احتیاط در غذاست یعنی فتوا عدم ابطاله، ولی احتمال این که صورتی را که معرض تعمل معرض این است که یه همچی چیزی بیاد و بعد برگرده یه شبهه ازش هست که تعمد چیز درش سید بکنه، تعمد العقل سید بکنه برای شبهه همچین مطلبی هست، ولی چون خیلی ضعیف اشکالی نداره. بحث راجع به اون مسئله که اگر در اثر تجسح چیزی وارد دهان شد بعد میشه بلید یا نه، صدرش گفت که باید دور بیاندازه و نبلعه، این بحثش قبلا گذشت که در روایت عبدالله ابن سنا این است که بخواد به بله اشکال نداره، که اون عبارت بود که احتمالات میدادیم لا یفته و زالک، اون تعبیراتی که گذشت در چی هست بحثش گذشت دیگه بحثی نداره. خب بحثی که اینجا هست المفترات و مذکوره ما عدا البقاء علی الجنابه الذی مر الکلام، الکلام که یه تفصیلن انما توجب و بطلان الصوم اذا وقت علی وجه العمد و الاختیار، و اما مع السهو و عدم الغش فلا توجب من غیر فرق بین اقسام الصوم من الواجب المعین و الموسع و المندوب ولا فرق فی البطلان مع العمد بین الجاهل و اسمه ای. این مثلا خب می فرمایم اینی که ما گفتیم موجب ابطال صوم میشه عده ای از امور به استثناء بقای بر جنابت که او یه تفاصیلی در مسئله بود که گذشت، ولی بقیه مفترات عمد شرطه، هم عمد به اون اتیان اون امور و هم سهو و نسیانی نباشه، هم به افطار که متوجه باشه که الان روزه است، میگه در این حال که روزه است میگه ما غذا رو میخوریم یا سایر مفترات رو به جا میاریم، این مبتله. و اما اگر کسی بی اختیار وارد دهان شد یا با اختیار بود ولی توجه نداشت، فراموش کرده بود، نمیدونست الان روزه است، خب این باطل نمیشه. اینجا دو تا بحث داره، یه بحث این است که اصل اون خود عمل غیر از به عنوان افطار نفس اون عمل خارجی اگر عملی نبود باطل نیست، دلیلش چیه؟ در جواهر می‌فرمایند که اختلافی نیست، نصوص هم به همین مطلب شاهده. نراقی هم در مستند میگه که ریب و خلافی در کار نیست، بعضی از نصوص شاهده بر این مطلبه، ولی هیچ کدام اسمی از این که چه نصوصی دال نداری مطلبه نداره. آقای حکیم اینجا نصوصی برای مسئله ذکر میکنه و خود ایشون مثل اینکه قبول داره این دلالت نصوص را. آقای خودی اون مواردی که ایشون به عنوان نصوص ذکر کرده اونا رو به عنوان تأیید قبول داره و الا خود اونا رو دلیل نمیدونه، عنوان استدلال. خود ایشون از یکی دو راه دیگر این مسئله رو دلیل میاره. آقای حکیم نصوص را می فرمایند که بعضی از نصوص این است که در کلام خود امام قید عمد وارد شده نسبت به بعضی از این مفترات. اونی که در کلام سائل سؤال کرده مورد عمد را آیا افطار کسی عمدن افطار کرده چه باید بکنه، حضرت بفرماید باید قضا بکنه، اونا ایشون میفرد اونا دلیل بر مطلب نیست که عمد شرطه. صاحب سؤال صورت عمدی کرده، حضرت هم جواب صورت عمد را داده. این معناشون نیست که حکم منحصر به مورد سؤال شما. سؤال میکنه آقا من از زید تقلید بکنم یا نه، میگه بله جایز تقلیدش، میگم بله. این معناش این نیست که غیر زید جایز تقلید نیست، ولی یه مرتبه در کلام خود امام یک قیودی عکس میشه، میگم اونی که جایز تقلیده باید اسمش زیده. این معناش این بقیه جایز نیست تقلید، قیود عقص شده باشه در کلام خود امام. که ایشون میفرمایند که در عده موارد در کلام خود امام قید عقص شده، در باب اکل، در باب ما اون روایت چیز اکل هم معرض میکنیم، در باب چزب عمدی حضرت فرموده قضا داره، در باب قی عمدی که اخیراً خوندیم قضا داره. راجع به این که کسی آخر وقت عجله کرد، هوا تاریک بود، به حساب اینکه الان دیگه وقت شد عمدن قضا خورد، قضا عمدن خورد، نه اینکه همینجور بیر غیر عمد باشه، حضرت اونجا میفرماید که روزه باطله لانه اکل عمدن، برای اینکه عمدن خورده، که معنیش اینه اگر الان عمدی نبود اشکالی نداشت، نه اینکه صرف طبیعت اکل ممنوعه، چون عمدن خورده روزش باطله. این خود حضرت این تعبیر را برده. پس اکل عمدی اون موجب بطلانه و غیر عمدی نه، چون احتمال اینکه در خصوص مورد آخر روز چنین حکمی باشه این دیگه احتمال نیست، اهلا استفاده میشه که در باب اکل عمد شرط در باب ابطال. و یکی روایت میگه که مگسی به حلق شخص وارد شده، حضرت میفرماید نه باطل نمیشه چون این طعام نیست، که قبلا بیان شد که مراد از طعام نیست، یا طعام به معنای مستریه، یعنی طعمه، یعنی این که نخورده، اکل که نیست خودش وارد شده، تعمدی در کار نبوده. خب بهرن استفاده میشه از این تعلیل که تعمد در باب اکل معتبره، و یا مراد از طعام همون مطعومه، دیگه این یه چیز خوردنی نیست که تعمد داشته باشه در خوردن که منشأ بشه، این خود به خود آمده. حالا خوردنی بود میگفتن خب عمدن خودش خواسته این کار بکنه، این که اونجور نیست، این کنایه از این که عمدی نیست. این ما سابقا عرض کردیم که این دو احتمال هست. خب یکی هم این وقت این روایات، یکی از روایات هست که در روایت عمر بن یزید هست، میگه کسی که محتلم میشه روزش باطل نیست، برای اینکه اون که قصد نداشته اون مثلا مفعول واقع شده، عامل دیگر این را مبتلا کرده به این، خودش که این کار را نکرده، که از اینجا استفاده میشه برای اینکه قید اختیاریش اشکال نداره. ممکن است کسی بگه این خودش عموم تعلیل ازش استفاده کنه، بگه در مفترات این را چون باید احتمال خود شخص باشه و اختصاص به مسئله احتلام امثال اینا نداشته باشه، این آیا اختیاری یا غیر اختیاری، باید فعل خود شخص باشه تا بشه باطل. این چیزا دلیل دیگه هم که ایشون استدلال نکرده که خب مناسب بود اینجا بیاره و نه آورده، در بحث بعد آورده، ما غلب الله علیه فهو اولا بالعذر، چیزی که تحت اختیار نیست، خدا خداوندی رو مبتلا کرده، در باب چیز وارد شده، مغمى علیه، کسی که بیهوش میشه میگه این بیهوشی که اختیاریش نیست، خدا این را عمل الهی است، این دیگه خداوند چون چنینی قضا هم نداره. این بگیم با عموم تعلیل تمام این افراد استفاده بشه. این و یکی هم در باب جماع هم یکی دو تا روایت وارد شده که ایشون اشاره نکرده و منتها اون یه خورده حرف داره درش، در باب جماع هم هست، کلمه هم در کلام خود امام وارد شده. اونا آقای خویی اینا رو هیچ کدوم را اشاره نکرده و این را به عنوان تأیید ذکر کرده این روایات رو. حالا به نظر میرسه که بعضی از روایاتی که نقل شد اونا ممکنه کسی انسان مناقشه کنه، مثلا مگس که وارد حلق میشه یا احتلام که شبهه این که عموم تعلیل هم داشته باشه، البته نداره ولی ممکنه کسی هم یه همچین تخیلی بکنه، اینا نمیشه استدلال کرد برای مورد بحث. اجازه بدید من عرضم تمام بشه، عجله نکنید شما. این مسئله اونو که وارد حلق شده یا مسئله احتلام که خواستن استدلال کنن، به اونها نمیشه استدلال کرد، یعنی برای تمام مراد نمیشه استدلال کرد، چون یه شیئی که حاصل میشه در باره خود شخص، عرض که حاصل میشه و محلش خود شخص معروض که محلشه، قیام عرض به محل خودش گاهی قیام صدوری صادر میشه، این فعله، افعال اینجوره که قیام فعل به فاعل قیام صدوریه، گاهی عرضی است به محل قائمه ولی قیام صدوری نیست، قیام حلولیه، انسان صورت سفیده، سفید بودن عرضی است به صورت عارض شده و قائم جوهر که عبارت از صورته که جوهره به او قائمه، ولی قیامش قیام صدوری نیست، قیام حلولیه. ما مورد بحث ما عبارت از اینه، یه مرتبه یه شیخیست اصلا قیام صدوری نیست ولو حال به درگ محل نیست، عرضیست که نسبت به محل یا محل مکانی برای اون میشه، قیامش قیام ظرفیتی داره، منتها محله، اینا اصلا فعل نیست، اینا مبتل نیست. درست مگس که میپره بدون اینکه کاری کرده باشه مگس تو حضر انسان، فعلی از افعال شخص نیست، منتها این مگس حلق شخص زرد قرار گرفته برای او اینا، یا احتلام شخص فعلی انجام نمیده که اون احتلام فعل غیر اختیاری باشه، اون فعل اون نیست، قیامش قیام صدوری نیست، اینا اشکالی نداره. ولی دلیل بر این که فعل هم باید اختیاری باشه، اون ما دلیل نداریم. اگر بگیم اصلا فعل تا اختیاری نباشه فعل نیست، عقل نیست، عقل اصلا اختیاریت درش خوابیده، که این را صاحب مستند عراقی میگه. آقای خویی راجع به این مسئله در یکی از ابحاثشون تو ذهنمه، ایشون میفرمایند که افعال به صیغه فعل ماضی باشه، مضارع باشه، هرچی باشه، دلالت به این که باید ان اختیارن وجود پیدا کنه شرط نیست. مثلا میگیم ما تزیدون، ما تزیدون، این خب اختیاری نیست. مرز زیدون اختیاری نیست. اعجبنی این، مثلا این موجود اختیاری نیست. دیگه این هیئت نه اشیاء، نه به هیئته، نه با مادته هیچ کدوم دلالت بر اختیاری بودن اون شی دلالت نمی کنه. ایشون اینو اونجا مدعیه. ولی این مثال هایی که ایشون می زنن اونا شاهد برای بحث ما، و شاید اون بعضی از مباحثی هم که ایشون خواستن استفاده کنن اونجا کافی نباشه. اونی که اگر کسی ادعا میکنه اختیاریت معتبر درش، چیزیست که قیامش قیام صدوری باشه نه قیام حلولی، از قبیل مرض که این حال در شخصه، موت قیام صدوری نیست. اینا ممکنه ایشون اونا بله، اینا هیچ دلالت نداره بر اختیار. ولی چیزهایی که صادر میشه از شخص، بگیم اینا اگر گفتن بلان جمله رو بکار بردن، اینا انصراف داره صدورش هم همدن و هم اختیاره. این را بعضی خواستن ادعا کنن، مثل مستند در اینجا خواسته میگه که خود این عقل، این هم اختیارن باید بشه تا بشه عقل. ولی به نظر میرسه که نه، قیام صدوری هم خودش به ما باور، اگر قرائنی جهاتی نباشه برای خصوصیت مورد انشراح بیاره، ولی به نفسه چون صادر صدور داره، پس بنابراین این فعل صحیح نباشه بدون اختیار، این دور نیست. کسی حالا متوجه نشد، یه دفعه دستش زد یه شیشه، این طرف برد یه شیشه شکست، ولی صحیح بگه ما با شیشه من شکوندی، این نمیشه گفت برای که این شکوندی مجاز ادعاست در کار، مثل رجل شجاع را حسد بگیم، نه واقعا شیشه را شکونده، شکوندن با توی اختیاری هم نباشه، بزن این کار هست. تو خوابم حتی انسان اگر با پاش بزنه یه چیزی رو بشکنه، شکونده او رو، نمیشه گفت نشکونده. لذا آقایون در باب زمان، زمانات میگن اختیار معتبر نیست، فعل شخص اگر شد اختیاریان تانو غیر اختیاری تو زمان میاره. پس ما مورد بحث ما عبارت از اینه که ما عقل میگیم از مدعوله فعله، اون احتلام شاهد نیست مبتل نبودن احتلام، مگس توی هر برفتن شاهد نیست مبتل نبودنش، ولی چیزی که فعل صادر شخصه، منتها لا ان اختیاره، آیا این چیز میشه انسان توجه نکرد، نمیخواست تو خرق خودش بریزه، از جا اشتباه کرد و ریخت یه دفعه دید تو معدش وارد شد از اینا، اینا رفت. این چیزا که غیر اختیاریه به وسیله این روایت احتلام روایت مگس نمیشه تمثل کرد. حالا به روایت مگس اون رو درست بود، ما اونجا جمعن بین الادله ما معنا میکردیم که مراد اختیاری نیست، ولی خیلی هم به همون گفته بودن مراد این که مگسه یعنی خوردنی نیست. مبتلات سم چیزهایی که زمینه التزازات داشته باشه، ملتز باشه به حسب معمول، چیزی که اصلا جزء ملتزات نیست، اینا اصلا بگیم از این ادله اکبر و امثالی یا محرمات خارج نده گفتن. حالا ما قبول نکردیم این روایت رو توجیه کردیم. این روایت رو چون مختلف میشه معنا کرد، اگر اینم نمی آوردیم بهتر بود از این ناحیه. خب اما اون روایتی رو که راجع به قی تعمد را معتبر کرده، در کذب تعمد را معتبر کرده، در اکل عمدن معتبر کرده، اونا نسبت به این موارد جماع را هم ما به حسب اون یکی دو تا روایته، البته بروی مبنای آقای خویی، ولی ممکن آقای حکیم رو قبول نداشته باشه. بله چون دو تا روایت راجع به اونه، به نظرم یکیش سندش محل مناقشه است، یکیش شاید مناقشه نشه. یعنی آن این اون روایت های این روایت جماع اون بحث اون در جلد دهم اینه، نه این جلدی که من نیاوردم، حدیث 921 که من نیاوردم این روایت اینجا هست. روایت سماعه قال سألت عن رجل اتى اهله في شهر رمضان متعمدا این چه دلیل نیست؟ نه این دلیل نیست. مختلف که از ابن ابی عقیل نقل میکنه که غلط هم از قال ابن عقیل، ابن ابی عقیل ذکر ابوالحسن زکریا بن یحیا صاحب کتاب شمس الزهر انهم علیهم السلام ان الرجل اذا جامع فی شهر رمضان آمدن فعلیه القضاء والکفاره و این آغده فی المجامعه فی یومهی ذالک مرتن اخرى فعلیه فی کل مرتن کفاره. که ائمه فرمودن که در جماع عمدی قضا کفاره هست و اگر دوباره تکرار بشه کفاره تکرار میشه. این روایت البته این یک شبهه‌ای داره که بعداً اینو عرض می‌کنیم. از این روایت‌های دیگر هست که تقیید تقیید به عمد در افطار شده، منتها اسانید اینا اشکال سندی داره. دعاین ام جعفر محمد علیه السلام انه قال من افطر فی شهر رمضان متعمدا که نسبت ها ترکلو خلاصه در اینجه ها هست که قضا داره. در هدایه قال از صادق علیه السلام من افطر یوم من شهر رمضان خرج من روح الایمان. و من نه اون هدایه به اون چیزی دو خلاصه دوچه تا روایت دیگه داره. فقیه قال صادق من افطر یوم من شهر رمضان چجور؟ حالا اونا دیگه خیلی ضرورتی نداره خوندن، اونا انگلت خود داره. حالا به هر حال توی اون ادله‌ای که قبلاً ذکر کردیم از آقای حکیم هم نقل کردیم، یکیش روایت این که راجع به احتلام بود که آب احتلام اون مفعول به هست و شخص، این اشکالش غیر از این که مورد بحث ما رو درست نمیتونه اثبات رو کنه، سند اون روایت سه نفر در سند قرار گرفته که همه اون سه نفر مهمل هم در کتب رجال اسمی جرح و تعدیل نکردن درباره اینا، چیزی درباره اینا نگفتن. قاسم بن محمد هست، حمدان بن حمدان بن الحسین عن الحسین بن الولی. این کتاب پشت سر هم افرادی است که اصلا در کتب شرح حالی ندارن، چیزی درش نیست، اون اشکال سندی هم داره. خب پس توی این روایات اونی که در اونجا میشد یعنی نسبتاً مربوط بود راجع به غیب بود و راجع به کذب بود و راجع به عقل بود. و اگر ما غلبرم تمام بدانیم اونم که عام بود از اینا. آقای خویی خب اینا رو به عنوان یه دلیل عامی بگیریم و اثبات کنیم همین مورد رو خب کافی ندونسته، به عنوان تأیید ذکر میکنه. خود ایشون از راه دیگه خواستن چیز کنن. ایشون میفرمایند که اصلا ما یه دلیل عامی ما نداریم که اون دلیل عام دلالت بکنه که این مفترات عمد و جهلش مبتله. خود اون ادله از اونا استفاده میشه، تنها صورت عمد را میخواد بگه. برای اینکه در اون روایت صحیح محمد بن مسلم میگه که لا یزر و سائم ازش تنه و عرب آخسال. و خب کسی که عمدن یک کاری نکرده باشه این بلاره این اجتناب صد میکنه برش. این هم ما فرض این است که عمدن نکرده، بنابراین خود این روایت دلیل خواب مخصصی نباشه، باید حکم بکنیم برای اینکه روزه باطل نمیشه. لا یزر و سائم. خب ایشون دلیلی برای مطلب نیاوردن، همین بلاره تعبیر میکنن. آیا واقعا این جمله که همین ماها تعبیر میکنیم فلان چیز غیر قابل اجتنابه؟ آدم بخواد هیچ قصه نداشته باشه در دنیا، هیچ مشکل نداشته باشه در دنیا، شما میگید این غیر قابل اجتنابه. اگر شما با معنای غیر قابل اجتنابه یعنی چه؟ یعنی بدون اختیار انسان محقق میشه و این رو شما اجتناب ناپذیر میگید، میگید اجتناب ناپذیر همین رو. پس معلوم میشه که این اجتناب نشده. ایشون میگه بلوداها اجتناب شده، همون جایی که انسان تعمد نداره و واقع میشه انسان غصه براش حاصل میشه، اون نمیتونه جلوش بگیره، میگه بل وجدان اجتناب از این غصه که الان واقع شده، اجتناب شده ازش. ایشون بل وجدان ما اینو نمیتونیم، این چه جور چون دلیل ایشون ذکر نمی کنن. به حسب متعارف امر اجتناب ناپذیر همون اموری است که محقق میشه من غیر اختیار انسان، اون میگیم اجتناب ناپذیره. پس با این خودش دلیل باشه برای اینکه لا یزر الشائن چون غیر اختیاری است و بنابراین اجتناب کرده این شخص چون غیر اختیاری بوده، حتی در خصوص همون عمل خارج شدن اجتناب کرده، این یه همچه دلیل نداره. یه تعبیر مشابهی هم این احتمال هست، یا در کلام مقرر بوده یا در کلام چیز، میگه هو امر اختیاری، اجتناب رو امر اختیاری میدونه. اگر اجتناب امر اختیاری باشه، خب یه امر اختیاری محقق نشده، خب بنابراین باید بگیم اجتناب نشده، عکس نتیجه میده. این ایشون میخواسته بگه اجتناب ترک امر اختیاری است، نه خودش اختیاری است، ترک امر اختیاری است، اینجا هم ترک امر اختیاری شده از اینا. این مسامحه است. ضمیر هوبر هم ممکنه به یک مرجع مقدری را که از لابلا یه چیزه یه مرجع به طرفشون درست کنید، اینا مسامحه در تعبیر اونا. همه همه سمانه.